ولایت فقیه، صفائی صفائی خدا نگهدار تو،
خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله.
خاتم انبیا محمد مصطفی اجماعا صلوات.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای سعادت دنیوی و برترین راه برای جلب محبت الهی در دنیا و آخرت هست. تقوا یعنی زندگی بر اساس هدایت‌های الهی. در خطبه اول پیرامون سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم، راه خدا، راهی که خدا با ماست ما هم با خدا هستیم، راهی که راه قرآن هست، راه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، راه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. یکی از فضیلت‌های و آموزه‌های سبک زندگی اسلامی مراعات عفاف و حجاب هست. بیان کردیم که عفاف یعنی خیشتنداری، نجابت باطنی انسان از ارتکاب حرامخواری و ابتلا به فساد اخلاقی است. و در رابطه با حجاب نیز سخن گفتیم. حجاب یعنی پوششی مناسب برای انسان در محیط اجتماعی. حجاب هم برای مرد مفهوم دارد، همونطوری که در موازین فقه اسلامی بیان شده، هم برای بانوان. اما در رابطه با بانوان این حجاب بیشتر مطرح هست، چون زن در نظام اسلامی و در نوع نگرش ادیان الهی یک گوهر گرانی است که در محیط اجتماع باید این گوهر گران مسون بماند. به همین خاطر هست که شما میبینید خداوند دو شخصیت را خارق‌العاده آفریده. یکی حضرت آدم هست که بدون پدر و مادر آفریده شد، چون ابتداء خلقت بود، و دیگری حضرت عیسی است. اما حضرت عیسی پدر نداشت از جهت نظام آفرینشی، ولی خداوند به خاطر اهمیت مادر صاحب مادر بود، حضرت مریم. ساحت مقدس حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی مورد طعن و نکوهش اعراب جاهلیت قرار می گرفت که شما فرزند ندارید، خداوند به او یک دختر داد و آیه نازل شد: انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. و در وقتی که انسان در محیط اجتماعی، در محیط خانواده قرار میگیرد، حفظ حریم مادر فوق العاده مورد توجه دین اسلام هست، به طوری که اگر انسان حاجتی داشته باشد میگویند مادر برای شما دعا کند. حالا این بانو، این شخصیت ممتاز که یک گوهر گران هست، اسلام میگوید به این شخصیت باید یک نگاه متعالی شود، در یک محاسبه فوق العاده ارزشی زن در جامعه اسلامی مورد نظر قرار بگیرد. اما از جهت اندیشه غرب، زن یک موجودی است که باید تمامی اندیشه های سوداگرانه سران اندیشه چپاول ثروت و قدرت مورد استفاده قرار بگیرد، برای تمامی اون اندیشه های ابتذالگرایی و اقتصادی خود. حجاب، مسئولیت و حفاظت و صیانت از این شخصیت متعالی اجتماعی است که زن هست. همونطوری که شما چیزهای گران را مسئول می‌دارید، محفوظ می‌دارید، زن هم در جامعه اسلامی این چنین هست. در غرب نگاهی که به زن می‌شود، نگاه بهره برداری اقتصادی به جنسیتی است. اما در نگاه اسلام، زن دارای یک شخصیت ارزشی و والای گذشته از دینی و اجتماعی تکوینی است. لذا زن اساس آفرینش هست. لذا به او گفته میشه ام، یعنی ریشه، اساس. اندیشه های جهان غرب این بوده که زن از این شخصیت و از این بزرگی و ارزش جدا شود و عاملی شود برای اجرای برنامه های سودگرایانه جهان غرب و صهیونیست ها. اما اسلام اینطور نیست. اسلام تمام برنامه بر حفظ و صیانت این شخصیت هست. و حجاب یکی از عوامل این صیانت و این حفاظت و این ارزش گذاری است. از جهت روانشناسی حجاب آثاری دارد. یک، موجب آرامش درونی شخص محجب می شود. شخص محجب وقتی که حجاب داره یک آرامشی پیدا میکنه که نگاه جامعه، نگاه مردم به او یک نگاه ظاهری نیست، بلکه یک نگاه شخصیتی است. دومین آرامشی که ایجاد میکنه آرامش خانوادگی است. خانواده او به خاطر وجود حجاب این فرزند، این بانو، مطمئنن که جامعه نگاهی که به او میکند یک نگاه تعرضی نیست، بلکه یک نگاه و یک ارزش گذاری الهی است و دینی است. آرامش دیگری که تولید میکنه حجاب آرامش اجتماعی است. وقتی فردی در جامعه دارای حجاب هست، هم خود هم محیط اجتماعی در یک آرامش به سر میبرند. چرا؟ زیرا به جامعه یک شخصیت الهی اضافه شده، یک شخصیت ارزشی اضافه شده. حضور اون نماد شخصیت یک زن مترقی، یک زن فرهیخته، یک زن آگاه، یک زن تراز ادیان الهی است. لذا جامعه دچار تشویش و اضطراب نمیشه، مشکلات ایجاد نمیکنه. به همین جهت حجاب یک کار بسیار فرهیختگی، نخبگانی، انسانی، الهی و نشان از عقلانیت و رشد فکری است. ما حجاب باید از این منظر نگاه کنیم. اون وقت حجاب می شود عامل رشد، ترقی شخص، خانواده، جامعه و محیط پیرامونی. به ایجاد آرامش میکنه در جامعه. لذا خداوند میفرماید ان یستعففنا خیر لهن. هر زن، مرد که عفاف مراعات کند، که در این آیه مراد زنان هستند، این بهترین کار برای اونهاست. مراعات عفاف که یکی از تجلیاتش حجاب هست، خداوند می‌فرماید بهترین کار هست. خدایا به همه ما معرفت، عرفان، دانش و عمل به موازین دین عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله المعصومین. علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنة اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و قرة عین الناظرین و محمد ابن علی باقر العلم بعد النبی و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی الناصح الامین و حسن ابن علی الزکی العسکری و الحجت القائم المهدی و حجج الله علی عباده و امناه فی بلاده بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله فانها مفتاح الفلاح و طریق النجا. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم و مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید جلب محبت خداوند هست و طریق نزول رحمتهای بی پایان خدا به انسان. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با استعدادهای برتر علمی و نخبگان مطالب بسیار مهم ایراد فرمودند که باید اصحاب دانش و علم و مدیریت علم و فناوری ایران آن را سرلوحه کار خود قرار دهند. اولین نکته‌ای که فرمودند بیان کردند که ملت ایران دارای نخبگی بالقوه است، یعنی مردم ایران در طول تاریخ ثابت کردند که دارای یک بلوغ علمی و یک نخبگی در عرصه دانش، علم و فناوری هستند. به همین خاطر باید با تلاش‌های علمی این نخبگی بالقوه تبدیل شود به عرصه‌های عینی و بالفعل تولید علم، تولید محصولات دانش بنیان، رشد در عرصه‌های مختلف فناوری استراتژیک و رسیدن به خودکفایی، سپس مرجعیت علمی در جهان. و این نشان از تمدن هست. فرمودن به همین خاطر هست که استعمارگران همیشه به دنبال این اندیشه بودند که این استعداد نهفته در سرزمین ایران به فعل تبدیل نشود و با القاء این جمله ما نمیتوانیم به جامعه ایران، جامعه ایران وابسته به حوزه استعمار باشند. فرمودند که باید ما آینده بسیار روشن در عرصه‌های تمدن و آفرینش تمدن این پژوهش‌ها صورت بگیرد و بر اساس دانش، تحقیق، سندها نوشته شود و حرکت‌های جهادی آغاز شود. اولین کار این است که فاصله خود را با مرزهای علمی جهانی کم کنیم. سپس در نوردیم، عبور کنیم با آفرینش‌های علمی و فناورانه و تولید محصولات دانشی و سپس تمدن علمی در ایران ایجاد کنیم، به طوری که ایران شود مرجعیت علمی جهانی. عزیزان، علم اگر نباشد هر کاری هم ما بکنیم در سطح ایران در افقهای بین الملل وابسته خواهیم بود. العلم سلطان، علم هست که اقتدار می آفرینه. اگر علم نباشه ما در صنایع نظامی وابسته ایم، در تولیدات غذایی وابسته ایم، در مسائل صنعت وابسته هستیم. وابستگی یعنی مستعمره بودن، چه پیدا چه پنهان. این علم هست که اقتدار می آفرینه. ما باید در کنار رشد در عرصه های مختلف مثل حوزه امنیت، حوزه دفاع، در عرصه علم به معنای کامل خودش، جامع خودش، پیشرفت های لازم داشته باشیم. به همین جهت گفتن جوانان باید بی‌حوصلگی کنار بگذارن، ناامیدی کنار بگذارن، جهادی ورود پیدا کنن، مسئولان هم حمایت بکنن، تا انشاءالله ما بتوانیم در یک افق مشخص به اون مرجعیت علمی جهان که اون اقتدار بین المللی است دست پیدا کنیم. هفته بسیج رو گرامی می‌داریم و امیدواریم انشاءالله بسیج ما که در همه عرصه ها پیشگام بوده، عرصه دفاع، عرصه سلامت، عرصه پیشرفت، عرصه های فرهنگی، عرصه خدمات اجتماعی، در همه عرصه ها پیشگام بوده، حاضر در صحنه بوده، انشاءالله موفق و در همه حوزه ها انشاءالله سربلند باشه. بسیج یک هدیه خداوند به ایران به واسطه انقلاب اسلامی ایرانه. به یک معنا تمام مردم ایران باید بسیجی باشن، یعنی همه در خدمت رشد، پیشرفت ایران، پیشگام و جهادی. صمیمانه تشکر میکنیم از سپاه عزیز، بسیج گرانقدر، که همیشه خط مقدم اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری و در عرصه‌های خدمت به مردم پرتلاش و کوشا هستند. کودک یک نعمت الهی است، آغاز حرکت جوشان زندگی است. به همین جهت هست که کشوری که دارای برنامه صحیح برای کودکان هست، آینده ای شکوفا خواهد داشت، آینده ای تمدن آفرین خواهد داشت. روز جهانی کودک گرامی می داریم و از همه خانواده ها، آموزش و پرورش، پیش دبستانی ها و تمامی حوزه های فرهنگی و علمی تقاضا دارم که عنایت ویژه ای به حوزه کودک داشته باشن. وضعیت کرونا الحمدلله در فضای ایران مدیریت شد با تلاش جهادی که دولت محترم، دولت جدید انجام داد. عنایت خدا بود، همکاری مردم بود. وضعیت الان طوری است که کادر درمان دارای یک برنامه ریزی کاری هست، یک استراحت هست و یک مدیریت دارن انجام میدن. از مردم عزیز تقاضا دارم این مراعات دستورالعمل ها را نادیده نگیرن. الان سطح مراعات آمده پایین، خدایی نکرده این سطح بیاد پایین، دوباره مبتلا بشیم، خیلی شرایط سخت خواهد شد. مراعات بفرمایید انشاءالله همه مردم. و از کادر درمان هم تقاضا دارم برای احیانا خدایی نکرده خیز بعدی آماده باشن، مجهز باشن، بیمارستاناشون مجهز باشه که با تجربی هم که حاصل شده که مشکل ایجاد نشه. نکته آخری که عرض میکنم وضعیت آب استان هست. ما شاید تنها استانی باشیم که حتی مرکز استان آب جیره‌بندی است. به این در شأن استان بوشهر نیست که کنار دریا باشد و مردم نیازمند آب شرب باشد. کارهای بسیار خوبی صورت گرفته. آب شیرین کن‌ها طراحی شده. در عرصه اجرا باید مسئولان محترم، دولت محترم همکاری کنند. و این عملیات تولید آب شیرین از دریا برای تابستان سال آینده اجرا شود که مردم دچار کمبود آب در اون فصل گرما نشوند. حتی قبل از آن هم باید کوشش بکنن هر چه زودتر به بهره برداری برسن. در سفر ریاست جمهور از قبل تقاضا شده بود که از نیروگاه اتمی آب شیرین تولید شوند. مهندسین اونجا، کارکنان اونجا در سفرهای قبل در حضور خود بنده به تقاضای خود بنده این رو قول دادن. حضرت آیت الله رئیسی هم دستورشو داد. اخیراً زمزمه های میشنون که بیان شده نیازی نیست. این اشتباه است. اگر بوشهر برق تولید میکند برای ایران، شایسته است، لیاقت این دارد که مردمش دچار تشنگی و کمبود آب نباشند. چرا شما مانع میشوید از دستور رئیس جمهور؟ رئیس جمهور محترم فرمودن 70,000 متر مکعب حد اقل آب تولید شود. اخیراً شنیدیم فردی مانع شده. تذکر میدیم این کار نکنه. این همه خدمات به بوشهر به جغرافیای ملی میدهد. شایسته است که مردمان تشنه باشند؟ به شما مانع بشید؟ قبلا شما یه کار کردید، سدی که نیاز داشتیم ما بوشهر برای آبریز آب کشاورزی با یک برنامه ریزی قطع کردید اون آب، که من از استاندار محترم صمیمانه تشکر میکنم که پیگیر هستن و میخوان اون مسئله رو برگردونن. سهم آب کشاورزی استان را با لطایف الهیال من کردید. این رو باید دوباره اعاده کنید. این تقاضای مردم بوشهر هست. باید آب کشاورزی به شکل واسع در عرصه های کشاورزی توزیع شود و کمبود آب نباشد و در عرصه آب شرب هم همچنین. شایسته نیست که آب خلیج فارس صدها کیلومتر اون طرفتر برده شود و شیرین شود، مردم کنار خلیج فارس تشنه باشند. تذکر به تمامی مسئولان در عرصه تأمین آب کشاورزی هم میدهم. اگر همکاری با استان نکنن در اعاده حق آب استان در رابطه با یک سد که اسم نمیارم، مقدار حق آب هم اسم نمیارم، اگر نکنن اون وقت اسم میارم که چرا این کار کردی. باید با استان همکاری کنند و این حق آب کشاورزی استان به استان اعاده شود. سرزمین استان بوشهر از بی‌آبی داره میخشکه، داره نخلهای اون فروش میره، از زمین بیرون آورده میشه. بعد شما مانع آب کشاورزی استان میشید؟ عینه تذهبون، چقدر میخواید این کار با استان کنید؟ اگر این کار نکنید قطعا استان بوشهر برخورد منطقی به اعتراض آمیز با مسئولین این کار خواهند داشت، به این تذکر خواهیم داد. انشاءالله مسئولان استان هم همت کنند و آب شرب استان با آب کشاورزی استان تأمین شود. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق خدمت عنایت کنه. این نگاه مقام معظم رهبری است، نگاه حضرت آیت الله رئیسی در این سفر که آمد. ایشون تصویب میکنه، خب شما باید اجرا کنید نه مخالفت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا یا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، به ویژه والدین، غریق رحمت و واسعی خودت بدار. طول عمر با عزت به مقام معظم رهبری مرحمت بفرما. جمعی مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان. شر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین. الله